Фальник Радіо. 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 Радіо Фальник. Радіо Фальник. سلام، وقتتون بخیر. من علی پیلور به همراه همکارانم در واحد تولید محتوای فالنیک به شما درود میفرستیم. 42 قسمت از رادیو فالنیک تقدیم شما میشه و امید که این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. در اولین بخش همراه با نیلوفر کلاکی خبرهای 3 روز گذشته رو مرور میکنیم. بعد از اون در بخش پرونده سراغ لپتاپ ها رفتیم و با مریم فقیهی درباره نکات خرید لپتاپ گفتگو میکنیم. آخرین بخش از این برنامه هم سیگنال هست که ندایی زدی تقدیم شما میکنه. امیدوارم این مجموعه توجهتون رو جلب کنه. دنیای فناوری.
سلام، من نیلوفر کلاکی هستم و میخوام براتون از تازه ترین خبرهای تکنولوژی 3 روز گذشته بگم. در این برنامه خبرهای متنوعی داریم در رابطه با رونمایی 2 سرور جدید HPE، باگ‌های ساده اما عجیب گوگل، WWDC22 و پردازنده جدید AMD مخصوص سرور که دعوت میکنم در این قسمت با من همراه باشید و تا انتها خبرها رو دنبال کنید. در اولین خبر میریم به سراغ رونمایی از 2 سرور جدید HPE. HPE DL365 Gen 10 Plus با پردازنده AMD، 32 گیگابایت مموری و 8 SFF درایو و سرور بعدی HPE DL345 Gen 10 Plus مناسب برای ویرچوالایز کامپیوت، دارای سری پردازنده های AMD، دارای قدرت بیشتر در پردازش و همچنین سرعت بیشتر مموریه. جزئیات و اطلاعات بیشتر راجع به این سرور رو میتونید در سایت رسمی شرکت HPE بخونید و برای دریافت مشاوره رایگان خرید سرورهای HPE میتونید با کارشناسان فالنیک با شماره 54-59-19-14 تماس بگیرید. حالا بریم سراغ یه خبر جالب از گوگل که شاید انتظارش رو حداقل از یه شرکت به این بزرگی نداشته باشیم. فردی به نام پت نیدهام برای گوگل نوشته اگر داخل گوگل داکس 5 مرتبه کلمه اند رو با ای بزرگ بنویسید کرش میکنه. اون گفته که این موضوع رو در گوگل داکس با 3 گوگل اکانت مختلف امتحان کرده. اکانت شخصی خودش، جی سویت بیسیک و یک اکانت شرکتی انترپرایز و متاسفانه در تمام تست‌هاش با این 3 اکانت مشکل وجود داشته. اون همچنین دلیل این مشکل رو هم متوجه شده و به گوگل اعلام کرده. گوگل هم در جواب به این فرد در کمتر از 1 روز مشکل رو برطرف کرد و گفت به زودی برای سایر افراد هم اعمال میشه. اما جالب اینه که حتی در شرکت بزرگی مثل گوگل هم این ارورها و مشکلات کوچیک وجود داره. نظر شما راجع به این موضوع چیه؟ خبر بعدیمون مربوط میشه به رویداد بزرگ اپل، WWDC22. این کنفرانس از 16 تا 20 خرداد مثل سالهای اخیر به صورت آنلاین برگزار شد. مواردی که خدمتتون عرض میکنم بخشی از محصولات و فناوری هایی هستن که در این رویداد معرفی شدن. شارژر دوال USB-C، مکبوک ایر با تراشه پرقدرت M2، واچ او اس 9، آیپد او اس 16، مک او اس 13 و از همه مهمتر iOS 16. اما جدا از این محصولات و فناوری‌ها، نکته‌ای که شاید برای ما ایرانی‌ها خوشایند باشه، شروع این برنامه با موزیک‌های ایرانی بود. بریم سراغ خبر بعدیمون. پردازنده جدید AMD برای سرور. AMD در سال 2023 پردازنده شتابیافته جدیدی برای سرورها خواهد ساخت که معماری گرافیکی CDNA 3 رو با معماری Zen 4 ترکیب می‌کنه. AMD در جریان برگزاری کنفرانس جدید خودش علاوه بر بروز رسانی نقشه راه پردازنده های مرکزی مبتنی بر معماری زن و پردازنده های گرافیکی مبتنی بر معماری RDNA جزئیات بیشتری درباره معماری CDNA که به گرافیک های کلاس سرور اختصاص داره ارائه داد. جزئیات بیشترش رو میتونید در سایت رسمی این شرکت بخونید. و اما پنجشنبه 5 خرداد رسماً اعلام شد که شرکت برودکام VMware رو با قیمت حدود 61 میلیارد دلار تصاحب خواهد کرد. این معامله یکی از بزرگترین معاملات در تاریخ فناوری اطلاعات محسوب میشه و بعد از معامله بزرگ مایکروسافت و خرید شرکت بازی‌های ویدیویی اکتیویشن بلیزرد با قیمت 75 میلیون دلار در رتبه دوم معاملات بزرگ امسال قرار میگیره. گفتنی است که به دنبال این خبر سهام هر دو شرکت برودکام و VMware بیش از 3% افزایش پیدا کرده. البته شرکت برودکام در سال 2019 شرکت امنیتی سیمنتک رو خریداری کرده و قرار است با ترفیق این شرکت و VMware شاهد یک پارچه سازی و سازگاری بیشتر محصولات این دو شرکت باشیم. و اما خبر آخر، اقدامات اپل برای خودکارسازی آپدیت های امنیتی. قابلیت جدید اپل آپدیت های امنیتی رو به طور خودکار بدون آپدیت کامل سیستم عامل اعمال میکنه. اپل یک ویژگی رپید سکیوریتی ریسپاند رو در iOS 16 و مک OS معرفی کرده که برای اجرای اصلاحات امنیتی بدون نیاز به بروز رسانی کامل نسخه سیستم عامل طراحی شده. هدف اصلی این ویژگی که روی iOS کار میکنه جداسازی بروز رسانی های معمولی نرم افزارها و آپدیت های امنیتی ضروری و حساسه. در این قابلیت آپدیت ها به طور خودکار اعلام میشن تا کاربران در برابر حملات عمومی محافظت بشن. البته اپل یک گزینه مشابه رو هم در iOS نسخه 14.5 آزمایش کرده. این بود خبرهای تکنولوژی سی روز گذشته. ممنونم که در این قسمت هم با من همراه بودید و خبرها رو تا انتها دنبال کردید. خدا نگهدار.
امیدوارم تا این لحظه از پادکست مورد توجهتون واقع شده باشه. پیشنهادهای شما بهترین راهنما برای بهبود کیفیت این پادکسته. پس همینطور که به ما گوش میدید، لطفاً نظر خودتون رو هم در درگاه‌های ارتباطی ما و یا پادگیری که استفاده می‌کنید ثبت بفرمایید. درگاه‌های اینترنتی فالنیک ایران HP، وبسایت falnik.com و در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و شنوتو با ID فالنیک می توانید ما را دنبال کنید. فالنیک ایران HP. پرونده. خب رسیدیم به بخش پرونده. در خدمت خانم فقیه هستیم و قرار هست درباره چگونگی انتخاب و خرید لپتاپ صحبت کنیم. سلام خانم فقیه.
سلام.
معمولا انتخاب لپتاپ مناسب برای حالا اون کاربری که ما مد نظرمون هست کار سختیه. خیلی نکات رو باید مد نظر قرار بدیم که یک انتخاب بهینه، به صرفه و خوب داشته باشیم. درسته خانم فقیه؟
بله درسته. دلیلش هم تنوع مدل های لپتاپ ها هستش که باعث میشه انتخاب ما سخت باشه. اما اگه یه دانش ابتدایی در این زمینه داشته باشیم میتونیم متناسب با نیازی که داریم انتخاب درست و هوشمندانه ای رو توی خرید لپتاپ داشته باشیم. حالا من در ادامه یک سری نکات کاربردی در این زمینه خدمتتون ارائه میدم که مطمئنم براتون کاربردی.
ممنونم. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
اولین نکته ای که باید در نظر بگیریم و مشخصش کنیم اینه که مشخص کنیم چقدر هزینه میخوایم بابت خرید لپتاپ صرف کنیم. لپتاپ ها قیمت های مختلفی داره، بنابراین شما اگر میزان هزینه رو مشخص کنین بسیاری از لپتاپ ها از دایره انتخاب شما کنار گذاشته میشه و بنابراین کار انتخاب لپتاپ ساده تر میشه.
بله.
از طرف دیگه باید نوع لپتاپ رو هم مشخص کنید که چی لازم دارید. به طور کلی 4 نوع لپتاپ رو داریم ما که توضیحات کوچیکی راجع به هر کدوم خدمتون ارائه میدم.
ممنونه.
یه نتبوک داریم که کوچیک و سبک و حمل و نقلش هم راحته. ابعاد صفحه نمایشش بین 10 تا 11 اینچه، درایو نوری نداره. برای کیا مناسبه؟ برای دانش آموزا، مثلا برای مدارس، مدارسی که هوشمندن و میخوان که یه سیستم پردازشی در اختیار دانش آموزان باشه. آلترا بوک ها هستن که باریک، زیبا و سبکن، تنظیمات نسبتا خوبی رو دارن، حتی بعضیاشون لمسی هم هستن. برای کیا مناسبه؟ برای کاربرانی که یه مقدار کارهای پیشرفته تر از دانش آموزا میخوان انجام بدن یا کسایی که مسافرت زیاد میرن.
بله.
دسته بعدی نوتبوک ها هستن که تمام امکانات کامپیوترهای رومیزی و دسکتاپی رو دارن، یعنی تنظیمات متوسط و پیشرفته رو میتونیم روشون اعمال کنیم و ظرفیت هارد دیسکشون هم بالاست. پس برای انواع کارها میتونیم از این نوتبوک ها استفاده کنیم. مدل بعدی لپتاپ ها لپتاپ های هیبریدی هستش که به عنوان تبلت با صفحه نمایش لمسی هم شناخته میشه و در واقع کاربرد دو جانبه داره. ابعادشون کوچیک، سبکن، درنش حملشون راحت تره و صفحه نمایششون بین 11 تا 15.5 اینچ هستش. برای اونهایی که میخوان لپتاپشون رو زیاد جابجا کنن، اونهایی که مسافرت زیاد میرن یا بین محل کار و منزل لپتاپشون رو میخوان جابجا کنن، گزینه خوبی هستش و سیستم نسبتا قوی رو در اختیارتون قرار میده. لپتاپ هایی که صفحه نمایش لمسی دارن در حال حاضر توی لپتاپ های ویندوزی و کرومبوک ها در واقع قابل دسترسی هستش که میتونیم مثل اسمارت فون ها روشون ضربه بزنیم، رو صفحه ضربه بزنیم، آیتمی رو انتخاب کنیم، حرکت بدیم، اسکرول کنیم، زوم کنیم و در واقع کاربردش مثل اسمارت فون ها هست.
بله، مثل تبلت ها.
بله بله. خب این از نوع لپتاپ، نوع لپتاپی که لازم داریم و انتخاب میکنیم. بعد میریم سراغ اجزای داخلی لپتاپ. مهمترین جزئی که توی لپتاپ مطرحه و عمده قدرت لپتاپ به اون بستگی داره پردازنده و سی پی یو هستش. اگه کارهای معمولی دارید، خب یه سی پی یو معمولی برای شما کفایت میکنه، اما اگه کاربریتون حرفه‌ای تر هستش قاعدتا لپتاپ قدرتمندتری لازم دارین، یعنی باید سی پی یو قوی تری رو انتخاب بکنید. پس این که چه میزان توان پردازشی لازم دارید مشخص میکنه که چه سی پی یویی برای شما مناسب هستش. پس با توجه به استفادهمون و با توجه به بودجمون نوع پردازندمون رو مشخص میکنیم. لپتاپ هایی که پردازنده های سری پنتیوم اینتل یا سلرون رو دارن در واقع ضعیف‌ترین لپتاپ های موجود توی بازار هستن که حتی اگر برای کارهای معمولی هم میخواید لپتاپ تهیه کنید سمت این لپتاپ ها نرید. اگر پردازنده های کورم 5 و کورم 7 رو انتخاب کنید بهتر از سریای پنتیوم هستش و در واقع لپتاپ های نازکتر و سبکتری هستن که گرمای زیادی هم تولید نمی کنن، اما به هر حال قدرت زیادی ندارن و نمیشه رو قدرتشون زیاد حساب بکنید. اما اگر پردازنده های کورای 3، کورای 5، کورای 7 و کورای 9 رو انتخاب کنین، در واقع پردازنده های قوی رو خواهید داشت که هر چقدر این عدد بالاتر باشه در واقع قدرت پردازنده بالاتر و برای کارهای سنگین میشه ازشون استفاده کرد. همین مورد در مورد پردازنده های AMD هم مطرح هستش.
بله.
در زمینه CPU تعداد هسته ها هم میتونه مشخص کننده سرعت و قدرت پردازنده باشه. بعد از CPU قطعه مهم دیگه رم هستش. هرچقدر مقدار رم لپتاپ بیشتر باشه یعنی سرعت اجرای برنامه ها بیشتره و در واقع میتونیم برنامه های بیشتری رو همزمان اجرا کنیم. اگه توقع خاصی از لپتاپ ندارین و صرفا کارهای معمولی رو میخواین باش انجام بدین، خیلی رم زیادی لازم نیست و در حد 4 گیگ کافی هستش. رم های 1 و 2 گیگ رم های در واقع ضعیفتری هستن، اما اگر که در واقع کاربری های حرفه‌ای تر دارید رم های DDR4 و با ظرفیت 8 و 16 گیگ برای شما رم های مناسبیه. بنابراین اگر فقط میخواید در واقع مرور صفحات وب، ارسال ایمیل، شبکه‌های اجتماعی، مولتی مدیا و آفیس و در واقع کارهای اداری روزمره داشته باشید، 2 تا 4 گیگ کافیه. اگر غیر از این کارا ویرایش عکس و فیلم هم دارید 6 گیگ. اگر که همزمان چند برنامه رو میخواید اجرا کنید یا اینکه بازی‌های کامپیوتر میخواید اجرا کنید 8 گیگ. و اگر که میخواید طراحی گرافیکی و بازی‌های کامپیوتری حرفه‌ای انجام بدید 12 گیگ به بالا باید رم رو برای لپتاپتون در نظر بگیرید. در کنار هم CPU و رم نقش مهمی رو در سرعت لپتاپ شما ایفا میکنن،
که البته این قطعات در کنار هم قرار گرفتنشون هم مهمه که چه CPUی با چه رمی با چه DDRی اینها در کنار هم قرار بگیرن.
بله دقیقا، باید سازگاری قطعات رو در نظر بگیریم. درسته. بله
ممنونم خانم فقی. بریم یه بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم این بحث رو با هم پی میگیریم.
بله حتما.
برای مشاوره در موضوع پادکست، تجهیزات سرور و شبکه، شماره 021-54-59-18-18 در دسترس شماست. رادیو فالنیک.
خب رسیدیم به بخش دوم گفتگو. خانم فقیهی، هارد یا همون حافظه داخلی که هر سیستمی باید داشته باشه تو لپتاپ ها به چه صورت هست و چه نکاتی رو باید در مورد انتخاب اونها مد نظر قرار بدیم؟
بله، در مورد هارد ها بسته به اینکه چه میزان دیتایی رو میخواید روی هارد ذخیره کنید، ظرفیت هارد رو میتونید انتخاب کنید. از 60 گیگ میتونید انتخاب کنید تا 1.5 تیرا و حتی بالاتر. البته لپتاپ هایی هستش که حافظه داخلیشون هم هارد معمولی رو داره و هم SSD رو، در واقع حالت هیبریدی و ترکیبی داره، که ظرفیت بالای هارد ها و سرعت بالای SSD ها رو در واقع کنار هم داره و باعث میشه که بتونید از مزایای هر دو هارد استفاده کنید. یه نکته هم باید توجه کنید که یه بخشی از فضای هارد حتماً به سیستم عامل و درایورهای سخت افزاری اختصاص داده میشه، اما توجه کنید که دیگه هارد زیر 500 گیگ رو انتخاب نکنید. غیر از HDD ها و SSD ها، لپتاپ هایی هستن که از M2 SSD ها پشتیبانی میکنن. یه تکنولوژی نسبتاً جدیدی هستش که توی لپتاپ ها و سیستم های پردازشی استفاده میشه که سرعت خیلی بیشتری نسبت به SSD های معمولی دارن. فقط این که باید دقت کنید که اون لپتاپ این سخت افزار رو پشتیبانی میکنه یا نه. اما اگر که مادربرد ازش پشتیبانی کنه، میتونید هر موقع که خواستید لپتاپ رو ارتقا بدید و M2 SSD تون رو روش نصب کنید.
بله.
خب بریم سراغ کارت گرافیک. کارت گرافیک وظیفه‌اش نمایش تصویر روی صفحه نمایشه. اگر کارت گرافیک قوی باشه میتونی ویدیوها و بازیهای کامپیوتری با گرافیک بالاتر رو به راحتی رندر کنی و در واقع برای گیمرها، برنامه نویسهای حرفه‌ای و کارهای مهندسی کارت گرافیک قوی خیلی سخت افزار مهمی هستش.
بله.
به طور کلی 2 نوع کارت گرافیک داریم که کارت گرافیک اشتراکی یا یک پارچه است یا همون کارت گرافیک های آن بورده که رو مادربرد سیستم قرار داره و به طور کلی خیلی کارت گرافیک قوی نیست برای انجام کارهای خیلی معمولی
اداری و
بله میشه ازش استفاده کرد، ولی اگر که بخوایم استفاده حرفه‌ای تری داشته باشیم باید از کارت گرافیک های اختصاصی استفاده کنیم که در واقع به عنوان کارت گرافیک روی مادربردمون نصب میشه.
بله.
توی انتخاب کارت گرافیک اختصاصی باید دقت کنید که چه کاربری رو از کارت گرافیک در واقع انتظار دارید. اگر کارهایی مثل انجام بازی و ویرایش عکس دارید، رم کارت گرافیک 1 گیگ باشه خوبه. اگر که یه مقدار بازی پیشرفته دارید یا ویرایش ویدئوتون پیشرفته هستش و نرخ فریم بهتری رو میخواید، کارت گرافیک 2 گیگی برای شما خوب هست. برای کاربری های حرفه‌ای تر مثل بازی های حرفه‌ای، انیمیشن و رندرهای 3D میتونید کارت گرافیک 3 گیگ بالاتر رو انتخاب بکنید.
بله.
اما در هر حال توجه کنید که توی انتخاب پردازنده گرافیکی به مدل پردازنده دقت کنید نه میزان رمش.
چه نسلی چقدری هست؟ بله. چقدره؟
بله، مثلا اگر که انویدیا 820M رو در نظر بگیریم، این کارت گرافیک از 940M ضعیف داره و 940M از 970M. پس مدل پردازنده اینجا ارجحیت داره نسبت به میزان رمی که کارت گرافیکمون داره.
بله.
نکته مهم دیگه که توی انتخاب لپتاپ مهمه، نوع صفحه نمایش لپتاپ هستش که مات باشه یا براق باشه و اینکه کیفیت صفحه نمایش چی باشه. اگر شما کاربری لپتاپتون بیشتر خارج از منزل در فضای آزاد زیر نور خورشید هست، توصیه میشه که صفحه نمایش مات رو انتخاب کنین، چون که از انعکاس نور در واقع جلوگیری میکنه، ولی خب کیفیت کمتری رو در رنگ ها فراهم میکنه. بنابراین اگر همچین کاربری ندارین، صفحه نمایش های براق کیفیت بهتری رو توی رنگ ها برای شما فراهم میکنه. در مورد کیفیت صفحه نمایش هم میدونیم که هرچی رزولوشن صفحه بالاتر باشه و تکنولوژی ساختش بهتر و بروزتر باشه، ما میتونیم کیفیت بهتری رو از اون انتظار داشته باشیم. مثلا صفحه نمایشی که تکنولوژی TN داره نسبت به صفحه نمایشی که تکنولوژی IPS داره، در واقع کیفیت پایین‌تری داره، زاویه دید کمتری داره. پس به این نکات توی انتخاب نوع صفحه نمایش دقت کنید.
درست.
حالا این صفحه نمایشمون چه ابعادی داشته باشه؟ این دیگه کاملا بستگی داره به نیازها و شرایط شما. اگر خیلی لپتاپ رو جابجا می‌کنید، پس هر چی که لپتاپ صفحه نمایشش بزرگتر باشه، وزن بیشتری رو خواهد داشت و در واقع تو حمل و نقلش شاید یه مقدار با سختی روبرو بشید. و البته هم به این نکته دقت کنید که فقط سایز مهم نیست، چون ممکنه که سایز یه لپتاپی کوچیک باشه اما باز وزنش زیاد باشه. در هر صورت بر اساس شرایط و نیازی که از لپتاپ مد نظرتون هست میتونید صفحه نمایش رو انتخاب بکنید. ولی به طور کلی دقت کنید صفحه نمایش بزرگتر یعنی اینکه لپتاپ هم سنگین تره، هم باتری کمتری رو در واقع پشتیبانی میکنه، ولی از نظر کارایی بهتر خواهد بود.
رنگ لپتاپ هم نکته خاصی داره خانم فقیه؟
خب رنگ لپتاپ اصولا بستگی داره به روحیات و سلیقه هر شخصی، اما بعد از اینکه شما مدل لپتاپتون رو از بین گزینه‌های زیادی که تو بازار هست انتخاب میکنه، دیگه خیلی در مورد رنگش انتخاب خاصی نخواهید داشت.
جنس بدنه هم فکر میکنم نکته مهمی باشه، چون اینکه فلز باشه یا پلاستیک باشه و اینکه حالا اون فلز به چه ترتیب گردش دما رو ایجاد بکنه، خیلی تو راندمان کاری اون سیستم میتونه مؤثر باشه.
بله دقیقاً درست میفهمید.
خب این بخش دوم گفتگو، بریم یه بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم با بخش سوم در خدمت شما هست.
مشاوره و خرید کلیه محصولات HP در فالنیک.com. شما میتوانید با مراجعه به وبسایت فالنیک برای سرور مورد نظر خود پیش فاکتور دریافت کنید. falnik.com.
خب رسیدیم به بخش سوم گفتگو. خانم فقیهی، معمولاً لپتاپ ها یه سری پورت دارن، یه سری کانکتور دارن که وسایل مختلف میتونه بهشون وصل بشه. حالا بسته به برند و بسته به مدلشون اینها متفاوت هست، البته روی هزینه هم تأثیر میذاره. در این مورد چه نکاتی هست که میتونید با ما در میون بگذارید؟
اگر استفاده معمولی از لپتاپ دارید، خب خیلی نیازی نیست که پورت‌های زیادی روی لپتاپ داشته باشید. اما اگر استفاده حرفه‌ای‌تر از لپتاپ دارین، توصیه میشه که 3 یا 4 تا پورت USB داشته باشه و لااقل یکیش هم USB تایپ C باشه.
بله.
اگر هم فکر میکنید که CD یا DVD زیاد استفاده میکنین، بهتره که لپتاپتون از درایو نوری هم پشتیبانی کنه، وگرنه مجبورید که به صورت اکسترنال تهیه کنید در واقع DVD رامتون رو.
سیستم عامل در چه وضعیتی خانم فقیه؟
سیستم عامل ها توی لپتاپ به طور کلی 4 دسته هستش. یکیش که مربوط به اپله، توی مکبوک ها در واقع استفاده میشه. سیستم عامل بعدی و مشهور ویندوز رو داریم، سیستم عامل لینوکس اوبونتو رو داریم و سیستم عامل کروم. خب سیستم عامل کروم فقط رو دستگاه های کروم بوک وجود داره و در واقع توانایی محدود آفلاین و نرم افزارهای تحت وب رو داره و برای کاربرهایی که نیاز به امکانات آفلاین نداره گزینه مناسبیه. سیستم عامل اوبونتو هم که سالهای اخیر محبوبیت زیادی رو کسب کرده و رایگان انعطاف‌پذیریش خوبه و میتونه برنامه‌های تحت ویندوز رو هم اجرا کنه.
بله.
میمونه ویندوز و مک هم که محبوب ترین انتخاب ها در واقع در بین سیستم عامل ها روی سیستم های پردازشی هستش.
فکر میکنم یه مورد دیگه مونده باشه که اون هم باتری و حالا مدل شارژگیری لپتاپ هست، درسته؟
بله بله. اگر که قراره لپتاپتون رو بیرون از منزل یا محل کارتون استفاده کنید، حتما به دنبال لپتاپی باشید که باتری قوی داشته باشه. خصوصا اگر که لپتاپ حرفه‌ای رو تهیه می‌کنید، شارژدهی باتری خیلی نکته مهمی هست.
بله. ظرفیت باتری ها متفاوته دیگه، درسته؟
بله.
که حالا توی لپتاپ ها بسته به مدلشون ممکنه بتونن ظرفیت های بالاتری هم روی لپتاپشون نصب کنن. خب خانم فقیهی، این که حالا چه برندی باشه لپتاپمون مهمه یا نه؟
بله، خب به هر حال ظاهر لپتاپ، برند لپتاپ یکی از نکاتی هستش که باید مد نظر گرفته بشه. تولید کننده لپتاپ زیاده، برندهای مختلفی هست، HP، MSI، ASUS، دل، اپل، لنوو، ایسر.
بله.
مهم اینه که بدونیم از لپتاپمون چی انتظار داریم و چه کاربری ازش میخوایم و در نهایت بریم از بین برندهای برتر بازار لپتاپمون رو انتخاب بکنیم.
ببینیم سابقه اون قطعاتی که تولید کردن، لپتاپ‌هایی که داشتن چطور بوده، تو چه کاربری‌هایی موفق‌تر بودن، بر اساس اون اطلاعات انتخابمون انجام بدیم.
بله دقیقاً.
البته همکاران ما در واحد فروش فالنیک هم میتونن به صورت تلفنی و رایگان این مشاوره رو در اختیار شما قرار بدن تا بتونید انتخاب بهتری داشته باشید. شماره تلفن 021-54-59-18-18 در خدمت شماست تا با این دوستان در ارتباط باشید. خب حالا خانم فقیه، لپتاپ انتخاب کردیم، بعدش چی میشه؟
بله، وقتی که مدل لپتاپتون رو انتخاب میکنید دیگه میرسید به مرحله خرید. اما یه نکته مهمی رو باید در نظر بگیرید که باید لپتاپ رو کاملا تستش کنید، ببینید که مشخصات فنی دقیقا همونایی که باید باشه هست. لپتاپ رو روشن کنید، باش کار کنید، ببینید سیستم درست کار میکنه یا نه. شارژر و باتری و اکسسوریا رو تست کنید حتما. درایورهای مناسب لپتاپ رو تهیه کنید، اگه DVD ریکاوری داره اونم تهیه کنید و از همه مهمتر این که گارانتی رو چک کنید و مهر فروشنده اون رو در واقع بررسی کنید و با خیال راحت لپتاپتون رو بخرید.
بله. خب حالا خانم فقیه، اینها در مورد لپتاپ های نو هست. الان اگر ما بخوایم یه لپتاپ دست دوم تهیه بکنیم چه نکاتی رو باید توجه کنیم؟
خب این نکاتی هست که کلن توی خرید لپتاپ کاربرد داره، چه نو باشه چه دست دوم. ولی نکته مهمی که توی خرید سیستم های پردازشی وجود داره اینه که همیشه محصولات نو خریدش بهتر هست و در واقع توصیه میشه.
بله.
اما خب بنا به اقتضای بازار و قیمت ها ممکنه فردی بخواد لپتاپ دست دوم تهیه کنه. غیر از نکاتی که گفتم، به این نکته حتما دقت کنید که صحت و سلامت تمام قطعات لپتاپ رو بررسی کنید، فقط به ظاهر تر و تمیز محصول توجه نکنید،
مخصوصا هاردش و گرافیکش و...
بله دقیقاً.
خب نکته دیگه هم هست خانم فقی؟
نکته که در مورد لپتاپ های اپل بگم، همون مکبوک ها، به دلیل اینکه سخت افزارهای بسیار با کیفیتی توی این لپتاپ ها استفاده میشه، عمر لپتاپ بالاتره و شما تقریبا و راحت یک دهه میتونید با اون کار کنید بدون اینکه به مشکلی بر بخورید. انواع مختلفی هم داره، از نظر اندازه 12 تا 17 اینچ رو میتونید تهیه کنید و بر اساس سخت افزارها و مدلی که داره سرعتش، گرافیکش قیمت متفاوتی رو داره در واقع.
بسیار خوب. یک نکته رو هم در پایان بگم که در صورتی که شما لپتاپی دارید که نیاز به سرویس یا تعمیر داره، میتونید از طریق همکاران ما در واحد خدمات فالنیک مشکلتون رو برطرف کنید. این دوستان از طریق شماره 021-54-59-18-18 داخلی واحد خدمات در خدمت شما هستن تا شما رو راهنمایی کنن.
بله.
خب ممنونم خانم فقیهی که در این گفتگو هم با ما همراه بودید.
خواهش میکنم. ممنون از شما. خوشحالم که بار دیگه در کنار شما این پادکست رو ضبط کردیم.
متشکرم. بریم بخش بعدی رو با هم بشنویم.
گرد و غبار چه بلایی سر سرور و تجهیزات شبکه شما میاره؟ میدونید چقدر هزینه رو دستتون میندازه و چه خسارت هایی به سرور گرون قیمت شما وارد میکنه؟ اگر ادمین شبکه هستید و چند وقتی هست که دستی به سر و روی سرور و دیتا سنترتون نکشیدین، با من ندا ایزدی تو سومین قسمت از سیگنال همراه باشین تا بهتون بگیم یه سهل‌انگاری کوچیک میتونه چه خطراتی براتون به بار بیاره. خیلی از شرکت‌ها زمان و پول زیادی رو برای حفظ اطلاعاتشون هزینه میکنن و بهترین امکانات رو برای اتاق سرور در نظر میگیرن. تمام نکات امنیتی رو هم رعایت میکنن تا خدایی نکرده سرورشون آسیبی نبینه. اما یه فراموشی و بی اهمیتی کوچیک میتونه تمام این هزینه ها رو دو برابر کنه. هر نشونه ای مثل کندی سرور، عملکرد نادرست و داغ شدن بیش از حد دستگاه و چندین عوامل دیگر رو جدی بگیرید، چرا که یکی از عوامل مهم که باعث عملکرد پایین سرورها و افت کیفیت اونها میشه نشست گرد و غبار و دوده روی قطعات داخلی سروره. حالا این گرد و غبار و دوده نقش عایق حرارتی رو ایفا میکنه و باعث میشه قطعات دستگاه به خوبی خنک نشن و تهویه و گردش هوا به درستی انجام نشه و در گردش و سرعت فن هم اختلال ایجاد بشه، در نتیجه عمر فنها رو هم کاهش بده. شاید این تجربه رو داشته باشین که گاهی اوقات چراغ‌های اختار سرور روشن میشن، در صورتی که مطمئن هستین سخت افزارا هم هیچ مشکلی ندارن. اینجور مواقع شک نکنید که گرد و غبار داخل سرور زیاد شده و باید یه فکری به حال سرور کنید. با احسان رعیت، کارشناس محتوای سرور و شبکه فالنیک، درباره خطراتی که گرد و غبار برای سرور به وجود میاره صحبت کردیم. در ادامه بشنوید.
مهمترین عامل خرابی مادربرد گرد و غباره که هزینه‌های خیلی زیادی در سرورها و تجهیزات شبکه به وجود میاره. افزایش دما هم میتونه باعث خرابی و از کار افتادن لنز دیویدی سرور بشه و خاصیت سیلیکونی پردازنده‌های سرور رو هم از بین ببره. توصیه ما اینه که سیلیکون های پردازنده های سرور رو به صورت سالیانه تعویض کنید، چون اگه بین پردازنده و هیت سینک هوا وارد بشه دیگه خنکی هیت سینک به پردازنده منتقل نمیشه. افزایش مصرف برق، کاهش کارایی، افزایش داون تایم و افزایش هزینه تعمیر و نگهداری سرور از دردسرهای دیگه سرویس نکردن سرور.
ممنونم آقای رعیت. خیلی از متخصصان این حوزه میگن سرورها با توجه به جایگاه و شرایطی که قرار گرفتن بهتره به طور نرمال هر 6 ماه تا 1 سال به صورت دوره‌ای سرویس بشن تا بشه جلوی خسارت‌های مالی و سخت افزاری رو هر چه زودتر گرفت. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که توصیه می‌کنن به هیچ عنوان تمیز کردن سرور توسط خود شخص و با شوینده‌های معمولی انجام نشه، چرا که مواد پاک کننده معمولی باعث ایجاد پوسیدگی، زنگ زدگی، داغ شدن و عوارض دیگه‌ای در سرور میشه. به همین خاطر بهتون پیشنهاد میکنیم در این زمینه از متخصصین ماهر کمک بگیرین. شرکت فالنیک با بررسی و آزمایش کامل سخت افزارهای سرور، رفع کامل گرد و غبار، ترمیم خمیر سیلیکون CPUها و بروز رسانی فریمور سرور همراه شماست. شما میتونید برای دریافت خدمات با شماره 021-8363 تماس بگیرید. به طور کل تمیز کردن دیتا سنتر و اتاق سرور ممکنه جزء اولویت‌های شما نباشه، اما بی توجهی به اون میتونه عواقب جبران ناپذیری به همراه داشته باشه. پس به فکر گرد و غبارهای دیتا سنتر و اتاق سرور خودتون باشین. امیدوارم این مطلب هم براتون مفید بوده باشه و از نکاتش استفاده کرده باشین. ممنون که تا این لحظه همراه من بودین. لبخندتون همیشه گی.
برنامه‌ای که تقدیمتون شد حاصل تلاش تیم تولید محتوای فالنیک بود. امیدواریم توجهتون رو جلب کرده باشه.
لطفاً به ما بازخورد بدید و در اپلیکیشنی که پادکست رو میشنوید به ما امتیاز بدید. اگر هم از این برنامه خوشتون اومده به دوستانتون معرفی کنید. رادیو فالنیک در صفحه ویژه‌ای به نشانی falnik.com/podcast و همینطور در اپلیکیشن های پادگیر اندروید و iOS تقدیم شما میشه. سلامتی شما آرزوی ماست. شاد و سربلند باشید.